یک شنبه 16 آبان 1400، استاد رضاییان، کلاس معرفت شناسی نیم سال اول، جلسه ششم، سطح دو کلام، گروه دو.
دنیها سر المستودع فیها و عدد ما حاطبه علمت. اللهم صل على علی ابن مسرز المرتضى ومن تحت الثرى صدیق الشهید، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة که افضل مصليت على احد من اولیاء نسال قیام بر اکرم اهل بیتشون سلامتی و تعجیل در امر فرج فرزندشون نسال حضرت معصوم سلام و در مولم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد از تقسیم علم، این نسبت شناخت و علم رو مقدماتش رو بحث کردیم و رسیدیم. علم حضوری، حصولی، تصور، تصدیق، که هر کدوم از این تصور و تصدیقم به اصطلاح بدیهی و نظری داره. تو تصدیقاتم که خب بدیهیام اولی بود و وجدانی، که هر دو با ارجاع به علم حضوری اعتبار پیدا میکرد، و در نظری ها هم اونایی که قابل ارجاع بود اعتبار داشت، اونایی که ارجاع کاملا قابل ارجاع به بدیهیات بود، اما اونایی که قابل ارجاع به بدیهیات نبود که اصلا از اعتباری برخوردار نبود. حالا سوال اینه که این علمی که داریم الان ازش صحبت میکنیم چگونه حاصل میشود؟ منابع ما چیست؟ ابزار ما برای این علم چیست؟ خب اون جلسه، جلسات اول که یک دوبار هم اشاره کردیم، یکی از منابع ما خب شهود است. شهود چی؟ از همون سنخ علم حضوری است، درک بیواسطه حقیقت است. حالا یه موقع من با علم حضوری، یعنی با توجه، گفتیم علم حضوری توجه کردنیه، تنبه دادنیه، فکر کردنی نیست. یه موقع من با همین علم حضوری گرسنگیمو درک میکنم، یه موقع از انقدر طرف تزکیه میکند که به اندازه سعه وجودی خودش از عالم درک بیواسطه دارد، چون خود این الان تو عالم دیگه این موجود. حالا اگر اون چیه نمیدونیم، چون تجربه که نکردیم، برای کسی که تجربه شو داشتن، به اندازه خودش درک بیواسطه از چی داره؟ از حقایق داره، این حقایق داره. خب این تو شهود که حالا بعد دوباره بررسی میکنیم این خدمت شما عرض بکنم که بهش حس باطن هم گفته میشه به یک جهت. راه دوممون تعقل است که در موردش فراوان دیگه گفتگو کردیم. راه سوم نقل است. وقتی ما از نقل صحبت میکنیم، خب معمولا ما در مورد روایات و منابعمون اینطوری نقلیات، منقولات انگوری، یعنی ما یا معقول است یا منقول است، نقل شده است. اما در مورد نقل وقتی میگیم این خبر در راهه، این خبری که در راهه از سه جهت میتونیم در موردش صحبت بکنیم. از این جهت که کی نقلش کرده، درست شد، یعنی ناقل خبر کیست، بهش میگیم سند، بهش میگیم سند روایت یا نقل، که این لزوماً مال روایات نیست. همین الان اگه ابراز بکنن که آقا فردا تعطیله، اولین سوالی که میپرسی میگه کی گفت، درسته؟ این تو بین خودمونم رایج، میگه کی گفت، یا مثلا آقای فلانی گفت که مسئول، میگه خب پس فردا تعطیل. بعد نگاه میکنی تازه ببینی اونی که خبر رو میاره ها کیه، یعنی اون خبررسان هم مهمه، از اوناست که شوخی میکنه، از اوناست که جدیه، گاهی وقتی دست میندازه بقیه رو. این از جهت این که کی نقل کرد، از جهت این که چی داره میگه این خبر، خود این خبر چیه، روشنه، میگه فردا چی یه علظاهر فردا این گونه و این گونه، این خبر خودش چی داره میگه؟ دلالتش میشه. خب این دلالت یا روشنه میشه نس، یا روشن نیست میشه غیر نس. یعنی تا گفت فردا تعطیله، خب دیگه نس روشنه، یا روشن نیست میشه غیر نس. از جهت شواهد، حالا این خبری که آمد شاهدی هم داره، قرینه داره. یه دفعه مثلا بلنگو چیزی اعلام کرده که اینه، یه نفرم رفته پرسیده یاره، اعلام کرده بودن مثلا یکی از نمایندگان بیاد جلو در، حالا این هم نماینده بود، رفت خبر آورد که تعطیل است، هوا هم دیدیم برفیه، مثلا این قرائن میخورد به این که این خبر مثلا چگونه است، مثلا عرض میکنم
چگونه
است، یا سهر داشتی، حالا یه میشه قرائن، بستگی داره به چی داریم قرینه چیه، قرینه این که این خبر درسته مثلا، یا تو دلالت من میخورم و اینا، میفهمیم بابا این حافظ مولاناست مثلا، این اهل می به معنای غیر طهورش نیست، درست شد؟ این قرینه برای این که بفهمم این دلالتش چیه. یعنی یه وقت قرائن میاد سند رو به اصطلاح محکم میکنه که ما تو رجال داریم، از این بحثا داریم، یه موقع این قرائن میاد تو دلالت تأثیر میذاره. خب حالا از جهت خود سند، یعنی کی آمده گفته، یه بار از جهت اعتبارش صحبت میکنیم میشه موثق و غیر موثق. آقا من به این اطمینان دارم داره نقل میکنه یا نه، موثق این که داره نقل میکنه، یا آدمی که گو خدا رحمت کنه میگه که اینا که میشناسید الان از مشاهیر سیاسی هست، میگه یه دفعه دو ساعت قبل اذان صبح اومد تو حوزه اذان بلند بلند اذان گفتن، ملت دوستان طلبه همه بیرون ریختن، خیال کردن نماز شبشون قضا شد، همه این ور اون ور میدویدن، بعد یالو بعضی توجه کردن دو ساعت هنوز مثلا به نماز صبح مونده. حالا یه کسی که اینطوری سر کارم میذاره ملت رو مثلا، خب این ببینیم این موثق هست یا نه. خود این خبری که داره میاره کی میاره، یعنی سند از جهت تعدادش هم مورد بحثه که آیا تعدادشون کثیر است یا کثیر نیست، واحد است یا متواتر است. خب اینم اون نکاتی که حالا دوستان چون آشنا هستن خیلی نیست، بعد البته برمیگردیم الان وقتی میخوایم سراغ ارزشاشون بریم، ما الان فقط داریم کلیتشون میگیم، بعد اون وقت در مورد ارزش اینا هم باید تو میتونیم تا حدی شما میتونید حدس بزنید، یعنی پیش نریم. ما دو تا راه الان گفتیم، یکی شهود، یکی نقل. نه تعقلی که قبلا هم تو صحبت کردیم، ولی الان در مورد شهود خب گفتیم اونجا شهود اعتبارش به خودش، این اعتبار شهود به خودش به علم حضوری است. در مورد ارزش نقل داره که ما اونجا دقت کنیم، از جهت موثق باشه خب اعتبار توثیقی از جهت اعتبار خبر داره، متواتر باشه این تعداد بالا باشه، چرا تعداد بالا اعتبار داره؟
چون
احتمال خطا و کذبش میاد پایین. یه جدیدی آزمایشی کرده بودن، این رو قرینه قرار داده بودن برای اینکه شما نسبتتون با دین درست نیست. آزمایش این بود، تصویری هم هست، چند نوع البته این آزمایش تصویری سوی هم هست، 10 نفر پشت سر هم ردیف کرده بودن، یکی می آمد برای اولی توضیح میداد یه چیزی رو، بعد گفت تو برای بعدی توضیح بده تا 10 تا مثلا جلوتر، شما اولی که توضیح میداد برای اولی تا اون دومی توضیح میداد برای سومی، انقدر این اختلاف بیانها بود که به نفر دهم که میرسید اصلا هیچی شبیه اون اولی نبود، یعنی به اون اصلا سنخیت نداشت، و بعد گفتن نیا کن این تازه مال 10 نفر پشت سر هم وایسادن، یه چیز عادی دارن به هم میگن. اگر اینو شما 1400 سال کشش بدید چی میشه؟ درست کنید. خب از لحاظ ظاهری درست، اما این از اون سنخیست که ما دقیقا میگوییم این شکلی ما پیش نمیریم. یعنی چی این شکلی پیش نمیریم؟ چون این وعده گفته یه نفر داره به یکی دیگه خبر میده، یه نفر به یکی دیگه خبر میده و همینطور میره جلو. مثلا یه چیز هم داشتم هم توضیح میدادن کلام ما. حالا این نکته مهمه، اولا که خیلی از ضروریات ما اینها از تواتر و اینها هم گذشته. یعنی چی؟ خبر نیست. شما فرض کنید پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم صلوات نبی فهم این به عنوان شبهه دارم پاسخ میدم، میگن سلو کما رأیتمونی و سلی. چند سال مردم نگاه میکردن چی؟ عده زیادی ببینم پیامبر اکرم چجوری نماز میخونده، بعد همونطوری سالیانی نماز خوندن. یعنی شده جزء چیشون؟ سیره عملی زندگیشون. حالا این سیره عملی زندگی یه نسلی بچه هاش دوباره از اون میبینه، بچه های اون یکی از اون میبینه، تا 1400 سال. این 2000 سال دیگه هم بره براش اتفاقی در اون شکل نمیفته، مگر یکی بیاد از اول مثلا جریان دست بسته بودن اهل سنت یه دفعه بگه آقا اصلا این جزء دین است، اونم خلیفه باشه، اونم ازش قبول کنن، بعد عده زیادی هم شبیه اون بخونن. مگر اینطوری؟ لذا وقتی داریم میگیم یه چیزی الان به ما رسیده، تو ضروریات که اینطوری بوده، همونایی که عمل میکردند، همونایی که خبر دادند، دقت بکنید، یعنی هی به هم گفتن که نبی مکرم پیامبر است، معجزه‌ای. خب این اتفاق که داره میفته توی نسلی یه عمری با این زندگی میکنن، این به نسل بعدی منتقل میشه. خب اینطوری شما حساب کنید، اولا که یه بار درک نکرده، چون آزمایش چیه؟ یه بار دیده؟ نه، این یه بار ندیده، چند بار شنیده. بعد تازه این نبوده که بغل دستیش هم بوده، 100 تا دیگه بودن، 1000 تا دیگه هم بودن، بلکه تو بعضی از نقل ها مثلا 20000 نفر شنیدن یه جمله رو شنیدن، بعد هی تکرار هم کردن، چون اینا باز مهمه ها، یعنی هم 20000 تا شنیده هم تکرار کردن، همین رو تکرارشو به بقیه رسوندن. ببینید این باعث میشه که اولا اختلاف بیاد پایین. حالا توانی برکس تازه مال بحث تواتر، نه احتمال خطاش هم تازه میاد پایین. این نیست که میگه آ 10 نفر پشت سر همن، این داره برای بعدی نقل میکنه، بعدی برای نقل، بله ممکن اشتباه هم بشه. این یک، یعنی دو تقریبا، اولی که عرض کردم ضروریاتی که همه انجام دادن، دو این بود. سه، ما تو خبرهامون یا روایاتمون اینطور بوده که اولا این رو حفظ میکردن و مکتوب میکردن، خیلی از اینها رو مکتوبات
به حافظش بیشتر بودن و مثلا برای بله. شکلیات قاید میشدن کسیم که
احسن تو
حافظش کم بودن رو مورد مثلا خبرش
همینطوره. افرادی بودن که اصلا بهشون گفت روات احادیث، یعنی کارشون این بوده، روات احادیث یک خصوصیت بوده، افرادی که دارای این حافظه، فهم درست، فهم خوب، مثل یه استاد بگن استاد تمام، این طوری بوده. بعد اینو میگفتن، بعد تازه همینطور که پیش میرفتیم تا زمان نازا به قبلیه که خودش استاد برجسته بوده باید ازش میادن اجازه نقل میگرفتن، تا همین چندی پیش هم بوده. ببینه این اصلا میتونه این سلسله رو درست فهم بکنه و انتقال بده، این خیلی مهمه، این نسبته که اونی هم که نقل میکرده باید درست میومده تحویل میداده، مثل حافظی که میاد حفظشو تحویل میده به سلام تکیه که حفظ کرده. خب لذا اینم باز احتمال میاره پایین. برای همینه تازه ما بعد از این همه نکات تازه علمی داریم که ببینیم کدوم موثق بود کدوم موثق نبود، یا دلالتاشون رو بیان بررسی بکنیم اینو اعتبار داره.
کاری که میکرده میشه کنیم یعنی اشتباهه که بخواد روی ما سرمیه سلسله روبات ما سلسله احوازی ما تطبیق بدن، میشه گفت اشتباه مثلا به همین این ده نفری که پیش هم فارسی هم تو نفر اول یه نوشته بهش بده همون نوشته به یکی برسه به همون نفر آخر همین نوشته که اول نوشته همون نیست به نفر آخری خیلی از احادیث مخیلت کتاب های ما اینجوری رسیدیم بیشه این نوشته رسیدیم یعنی میشه گفت تو بیایی مثلا یه چیزی گفته باشی بعد به آخری برعکسش رسیده بود نه مثلا کتاب سوله این اومده به شکل نوشته بشه کتاب رسیده تا 1400
احسن
به همینجا رسیده این دیگه لازم چند تا گفته بود باشه خیلی از کتاب همون مثلا ایسه کتاب بوده برسه تا امام عرضه شده و به همون به شکل کتاب رسیده بعد اون تا یه بار سوخته شده یعنی سوخته کنم بیارم ولی هستن کتاب هایی به شکل نوشته
احسن همینی که فهمیدید که حالا من اونجوری عرض کردم بعضی رو نوشته است و اینا حالا به قول شما همینه تبدیل به کتاب هم شده کتابا رو به هم تحویل میدادن یعنی حتی بازخوانی میکردن و اجازه نقل اون کتاب این نسبت هم بوده برای همه. خب یکی از راه‌های دیگه پس این اعتبارش این گونه است. یکی از راه‌های دیگه راه مرجعیته. خب این مرجعیت منظور اون مرجعیت اصطلاحی فقهی نیست، منظور اون مرجعیت یعنی اون شخصی که یا اون عنوانی که اون جایگاهی که یک شخص یا یک جایگاه در یک امری تخصص داشته باشه، منظور اون اینه. خبره اون فن مثلا حالا تخصصی. خب اینجا اعتبارش باز معلومه دیگه، به میزان تخصص اون فرد، به میزان دانش مطابق با واقعه اون فرد. الان بگن آقا مثلا پروفسور فلانی این در مغز و اعصاب دیگه مرجع مثلا متخصص مغز و اعصاب. حالا جالب بود این نکته دیروز داشتم میدیدم، ایشون میگه آقا با همه پیچیدگی هایی که علم رسیده به مغز و امثال این، یکی از اون حتی یکی رو من اضافه شاید بکنم، شاید هم تو کلامشون چیزی که هنوز نتونستن کشف بکنن اینه که عشق چجوریه، عشق تو این سیستم چجوری کار میکنه، که حالا یکی از اون دلایلی است که ما معمولا برای این میگیم که روح غیر از بدن فیزیکی است. یکی از دلایل یکیش همین میتونه باشه. خب این مرجعیت خب به اعتبار همون جایگاه علمی فرده، حالا اون مرجعیتش از کجا آورده، اگه اون اعتبار دانشی مثلا باشد خب اون از اون جهت اعتبار پیدا میکنه. در مورد ارزش تعقلم که دیگه فراوون عرض کردیم، در مورد ارزش تعقلم اونجا هم حضوری هم حصولی همون اعتبار که گفتیم برگشت به علم حضوری است که در موردش صحبت کردیم. راه دیگه ما خدمت شما عرض بکنم که راه تجربه است. خب این راه تجربه به میزان اون دقت ابزاری که ما رو داره تو تجربه پیش میبره، یک تکرار این مشاهدات، یعنی ابزار باید دقیق باشه، هم باید تکرارمون زیاد باشه که احتمال خطا رو بیاره با این، هم یه استدلال پیشینی در ذهن داره که اصلا بدون اون علم تجربی به شما هیچی نمیتونه بده. شما فرض کنید میرید آزمایش میکنید یه چیزی رو تو بدن 1000 نفر میبینید، حالا که چی دیدیم اینجا عقله که، یعنی یه استدلال پیشینی است که میاد بین اینا ارتباط میگیره. احسن، این عقل تعقل اینجا استدلال پیشینی داره که ولی خب من دارم میبینم، مثل که ضربین گوشتن من اینو دارم میبینم، خب من اینو دیدم، خب صرف دیدن این علم است یا نه، این که این ویروس است، این که این کارو انجام میدهد بقیه سلولا رو نابود میکنن و تبدیلش کنم به علم جا؟ بله بله، صرفا یه چیزی رو میبینم اینجا ولی اون استدلال پیشینیش و اون گردآوری و به اصطلاح آیتی که من در ضمن او جمع‌بندی میکنم به یه نتیجه میرسم این خودش خیلی مهمه جانم.
اون استدلاله میشه علم نظری؟
بله دیگه. حالا بعد اونم ببینه اعتبار داره یا نداره. بله. بله همینطوره. خب ارزش تجربه رو از روش زحمت میکشید صفحه 35 فکر کنم یا 25 آخر 24 چون ریز داده آخر 34 بخونید بزن.
ارزش تجربه کلی تجربه به نوعی دستیابی به قوانین کلی علوم حاصل از استدلال‌های عقلی که در آنها از مقدمات حسی استفاده می‌کند. ارزش تجربه وابسته به ارزش احساس تجربه‌گر ارزش استدلال‌های عقلی که به نتیجه تجربی می‌انجامد و میزان موفقیت تجربه‌گر در تعیین عوامل دقیق در تعیین عوامل دقیق در وقوع پدیده احساس شده. معرفت‌های تجربی هیچگاه ارزش معرفت‌های شهودی و عقلی محض را ندارند، گرچه به طور نسبی و تا حدی دارای اعتبار و ارزشند. ارزش احساس تجربه‌گر یعنی تجربه دچار خطای حواس پنجگانه شده است یا نه. تعیین عوامل دخیل در وقوع یعنی دخالت و یا عدم دخالت عوامل مؤثر در آزمایش دقیق محاسبه شده است یا نه. در قوانین فیزیک مربوط به اجسامی که وزن و رفعشان ساده است و به اصطلاح آزمون‌پذیرتر است و به اصطلاح آزمون‌پذیرتر است دارای ارزش معرفتی بیشتری هستند تا قوانین اجتماعی که مربوط به رفتار پیچیده انسان هستند. بیشتر بدانید حسن
بخونید.
کارنیوس شیمیدان به خاطر نظریه تجزیه الکترولیتی خود جایزه نوبل را در سال 1903 دریافت کرد و در سال 1936 همان جایزه به دوبای اعطا شد که نمایز نظریه آرنیوس را نشان داد. ارزش معرفت حاصل از یادآوری ارزش این
نظریه یادآوری میگیم یعنی چی؟ یعنی یه اتفاقی افتاده من یه علمی برام یه معرفتی حاصل شد دارم همونو تکرار. خودتون بگید این ارزشش به چیه؟ احسن همون اولیه هست. میگه برو ببین اولیه چجوری حاصل شده اعتبارش چقدره. خب داری همونو تکرار میکنی مثل این که من یه چیزی که 5% در ارزش داره رو هی دارم تکرار میکنم. اون 5% زیاد نمیشه که. مثل میگه آقا چقدر مثلا شما حفظی؟ میگه مثلا 2000 تا قول هو الله حفظن. آها خب یه قول هو الله حفظ بودنش با 1000 تا قول هو الله حفظ بودنش از لحاظ اینکه یه سوره است که فرقی نمی‌کنه، از لحاظ قرائتشه که فرق می‌کنه. دقت کنید یعنی من یه جا وقتی میخوام بیام تکرار از لحاظ حفظ، یعنی میگم من بیشتر حفظ شدم. نه بله میتونم بگم خوب حفظ شدم کیفی، اما از لحاظ کمی هم تو معرفتم حالا همین مثال از این جلسه دار که آقا من وقتی میگم آقا من هی این تصویره تو را 100 بار دیدم، مثل این یه فیلم رو من 100 بار دیدم.
فیلم هم
نه فیلم که همونه. آره اگه گفتید چی اینجا تو مثال ما من میتونم بهش اشکال کنم تو 1000 بارم فیلم رو میدیدی میشه تکرار. مهم نبود، مهم بود که یه بار درست میدیدی. گرفتی چی میخوام بگم؟ میگه آن طرف معمولا تو عرف میگه، میگه من 1000 بار دیدم این چیزایی که تو میگی توش نیست. میگم نمیخواست 1000 بار ببینی، 1000 بار تکرارش ارزش نداره. یه بار درست میدیدی یعنی 1000 بار تکرار یه امری که تو سطحی نگاه کردی فایده نداره. پس این که میگیم یادآوری، یادآوری برگشته به چی داره؟ به اون چیزی که من از اول بفهمید درک کردم اعتبارش به همون. خب بعد حالا بریم سراغ بررسی شک گرایی و نسبیت گرایی. اولا نیا کنید ما یه طیفی داریم، طیفی از معرفت یعنی چی طیف داریم؟ یعنی من میتونم بگم نسبت به یه ایکسی هر چه هست این ایکس رو میخوام مثلا بشناسم، من از صفر تا بگیم صد رتبه میتونه شناخت من اگر این زاویه دید من باشه.
میتونه با این چی باشه؟ مطابقت باشه. یه مطابقت 100% دارم میشه یقین، یه دیگه درصد دیگه پایین میشه احتمال. 90 80 60 50، زیر 50. ما تو اصطلاحات مختلف این دقت کنیم، تو فعل اینا فهم کنیم، عدم العلم وقتی میگیم چی هست، تو دستگاه های نظریات هم تا فهم. اینجا وقتی میگیم شک یعنی زیر زن، در حالی که در اصطلاح معمولا شک رو به 50 میگن، اما اینجا وقتی میگیم شک گرایی یعنی ما هیچ معرفت ثابتی نداره، معرفت یقینی نداره، معرفت یقینی موشی. پس الان وقتی از شک گرایی صحبت میکنیم منظور اون چیه؟ همه زیر سره. این خیلی مهمه. نه منظور یا ما شک گرایی، خب معلوم ما شک داریم، خیلی از امور ما 50-50 میدونیم، خیلی از امور اینطوریه، منظورمون اون نیست، منظورم این که هر چیز زیر سده. شگیرا میگن آقا ما هیچ معرفتی صد نداریم. خب
اون شک
و کت مطلق شده مستم، با شک و کت مطلق، حالا الان عرض میکنم مطلق و نسبی شو عرض میکنم. خب اما وقتی از معرفت نسبی صحبت میکنیم، نسبیت یعنی چی؟ میکنید فرض کنید که ما تو ذهنمون هر کدوم یه آینه ایست، خب که هیچ کدومش حتی آینه نیست، به هیچ کدومش مثل هم نشون نمیده، هیچ کدوم مثل هم نشون نمیده، حالا مثل دستگاهی، چون آینه معمولا مثل هم نشون میده، حالا فرضاً یه چیزی شبیه اون، هیچ کدوم از انسان‌ها ذهنشون مثل اون یکی نشون نمیده، خب اینجا چی میشه؟ معرفت. نسبی یعنی چی؟ خواستم نسبیت رو بفهم،
چیزی که نشون میده
نسبیت میده. نسبی اینجا به این معناست، یعنی ما هر کدوممون یه چیزی میفهمیم، نسبت به من یه چیز است، نسبت به شما یه چیزه، به این نسبت من نسبت شما هیچ ربطی به هم معرفت نسبی یعنی هیچ معرفت، باز دقت کنید، ثابت یقینی مشترک نداره، یه معنا است نسبیت، نسبیت در فهم، درست شد؟ و این نسبیتی که بین ماست با واقع به هیچ ربطی هم واقع نداره، لذا نسبیت میگن به همون شکگرایی برمیگرده. چرا؟ چون نشون میده هیچ معرفت بگی 100% نداری، مثلا
اگه اتفاق نظر داشته باشیم
همه، حالا فرض اینه که نداریم دیگه، اونجا میان مقدماتی میگن، مقدماتشون به این میرسه، ما قبول نداریم، حالا فعلا میخواهیم، درست شد؟ اصلشون متوجه بشیم، لذا به این جهت برمیگرده.
این
منظورش
همه چیزه؟
بله همه چیزه. حالا این دوتا پس ما این شکگرایی و نسبیت گرایی، در هر دو ما این اصطلاح داریم، یا مطلق یا نسبی، در هر دو. یعنی چی شکگرایی مطلق؟ شگرایی مطلق دیگه باشون هیچ معرفتی یقینی نداری، این هیچ توش هست، هیچ معرفت ثابت یقینی نداری. نسبیگرایی هم نسبیگرایی مطلق هم همینه، یعنی چون چیه؟ همه معرفت ها چیه؟ نسبی، همه معرفت ها نسبی، هیچ معرفت ثابت توش نیست. اما شگرایی و نسبیگرایی نسبی چیه؟ یا در برخی معرفت ها چیه؟ شک و نسبیت هست، اون هیچ معرفت ثابت یقینی نداریم،
اون تو مطلق، اما تو نسبیت گرایی نسبی و شک گرایی نسبی میگه چی؟ در درد این امور شما بگید معرفت ساده بعضی. حالا دومی شک گرایی و نسبیت گرایی نسبی به نظر شما درسته؟
مطلقش را درسته؟
نه حالا اول از پایین مطلقش رو میخوایم تازه بحث کنیم کار بشه.
مطلقش اگه این رد بشه
به قبول رد بشه جا؟ خب ما نمیخوام ردش کنیم، حالا میگیم بله ما هم قبول داریم، برخی معرفت همون نسبی، یعنی ما همه معرفت همون رو نمیگیم بگید 100% مشترک ثابت یقینی است. پس ما با شک گرایی و نسبیت گرایی نسبی مشکلی نداریم. اگه این طور بود که همه معرفت‌های ما ثابت یقینی بودن که اصلا سراغ علم نمی‌رفتیم، یعنی همه چی رو هر چه می‌دانستیم چی بود؟ درست بود، واقع بود، درست شد؟ همه دانسته‌هامون برای چیز هرخم این درست شد. پس ما می‌ذاریم کنار، ما معرفت شکاکیت و نسبیت گرایی نسبی رو چی داریم؟ بفهمید؟
قبول
داریم.
ولی تو احکام میتونی بگیم مطلبه، چون که اول نمیدونیم و ما همیشه هیچ معرفت ثابت یقینی نداریم.
حالا بعد اونجا ثابت کنیم که یه حکمی بله بس برخی از احکام اینطوری دیگه ثابته مطلقه،
نه
برخی احکام ثابت و مطلقه،
اونایی که علت تامش بیان نشده
حالا اون دیگه اونو بعد به فقه برجوع کن، اونا چیان نمیدونیم، نمیخوام الان بحث کنم ولی همینطور بعضیش مطلق. خب اما میخوام دلیل نسبیت گراها و اینا رو در مورد صحبت بکنیم. شک گرا نسبی مدعاشون چیه؟ هیچ معرفت یقینی وجود نسبیت گرا میگه هیچ معرفت مطلقی وجود نه. پس این دوتا رو هم دقت بکنم که البته تو بیان بود من اینجا از ثابت صحبت کردم، ثابت یعنی مطلق مطلق یعنی درست شد؟ وقتی میگه مطلق مانه کیا؟ مانه نسبیت گرا، نسبیت گرا دنبال معرفت مطلق، شک گرا دنبال مطلق معرفت یعنی یعنی چی؟ نداریم اینها رو نداریم. تا الان جا افتاده؟
اون مرد شکل
چیش؟ مثلا مردش مهم نیست، ما این رو مهمه شکران میگن ما معرفت یقینی نداریم، نسبیتگران میگن معرفت مطلق منظورش هم ثابت ازش یاد کرد ثابت باشه، یعنی هم در همه شرایط ثابت باشه. وقتی میگیم شکران نسبیتگران مطلق یعنی هیچ، برای همین روش خط زدم هیچ نداره، هیچ معرفت
یقینی
و یقینی شما داره شکلها مطلق شما داره نسبیت گرا، درسته؟ خب اول میرن سراغ طبق استدلال میرن سراغ بررسیش، میگن آقا باش ما حالا جزئیات استدلال بررسی میکنیم، ما حالا جلو که میدیم، اما قبل از اینکه بریم جلو شما یه گیری کارتون داره، شما یه هیچ معرفت ثابت یا مطلق یقینی نداری. اول سوال اینه که شما چند تا چیز اینجا پیش‌فرض گرفتی، خود این جمله چی؟ خود اینم ثابته مطلق نیست؟ اگر بگی نیست پس هیچ ادعایی نداری، میگی جمله منم شاید درست نباشه، درست؟ پس خود جمله خود متناقضه یا پارادوکسیکاله، درست؟ نکته بعدی شما اینو برای کی داری میگی؟ اولا وجود خودتو قبول کردی، وجود طرف مقابل هم که داری برش میگی قبول کرد، امکان انتقال مفهوم و معنا به طرف مقابلت هم قبول کردی که داری برش میگی آه معرفت ثابته یقینی. بابا این همه تو چیزها رو پیش‌فرض گرفتی که قبول داری، بعد داری میگی هیچ معرفت ثابتی هم
نداره. گرفتی؟ خیلی مهمه اینجا این نسبته که چی؟ تازه اینا خیلی چیزه دیگه هم هست. فرض کردی طرف مقابلت هم میفهمه، امکان استدلال هم براش داری؟ همه اینا رو
مرزولت.
چی بشه؟
مطلق
یعنی همه جایی ثابت، یقینی یعنی 100%. درست شد؟ پس این همه تناقض داری از روش بخونید شما. 1 2 3
اولیش رو نمیتونی
جواب بده. درست؟ بله
ممکنه جواب بده. چون اگه هر
خب این شکل اون نیست که اینجا شما مثال عوض کردید. اگه یکی بیاد بگوید همه حرفای من دروغ است.
الان ما اونجا مثالی که باید گفتیم
همه حرفای من دروغ است. حالا من ازش پرسیدم اینم یکی از حرفات آخه.
خب اینم یکی از حرفات
مثل همون میگیم اشتباه. همینجا شک میکنیم به حرفش دیگه. یکی بگی آقا کلن حرفای من دروغ است، میگه خب همین حرفی که داری میزنی چی؟
نه اینجا خرده بسن نمیدیم.
حالا کی گفته نمیدی؟
مثلا
اون فرق میکنه. یکی فردا میاد میگه دیروز خطا بود، شامل امروز نمیشه. یکی بیاد میگه دهتایی که من گفتم خطا بود، این 11 جمعه اون دهتا نیست.
این چطور؟
متوجه نشد ربطش رو اینجا متوجه.
الان اشکال اولی که بینه یه بود
کلام شامل خودش میشه.
خب یعنی یه حکم گرفتیم بعد این حکم رو مترتب کردیم بر کلام خودش.
درست.
خب چون اون ولی حدیث مثلا قول یه چیزی که شنیدم یه دیگه هر پیامبر رو شنیدی صلوات بفرستیم. خب وقتی صلوات بفرستیم اسم پیامبر رو داخلش هست
که خب فرستادیم دیگه.
خب یعنی
اتیان شد. حالا اونی که از من میشنوه میفرسته. نکن من یه بار اسم بردم صلواتشو فرستادم. حالا اونی که از من اینو میشنوه صلوات بفرسته دیگه. بله بله. حالا صلواتو بفرستید. تازه چون قیام کردی. خب اینو بخونید صفحه 38 آخرشو.
بررسی مدعای شکرگزاران و نسبتگرایان. مدعای شکرگزاران این است که هیچ معرفت یقینی وجود ندارد. خود این مدعا مستلزم آن است که به این جمله خود یقین داشته باشند، وگرنه اگر به این جمله خود یقین نداشته باشند پس به درست بودن ادعای خود نیز یقین ندارد. نسبیت‌گرایان نیز با ادعای این که هیچ معرفت مطلقی وجود ندارد در واقع ابتدا باید همین اندیشه را مطلق دانست. مشکل استدلال بر شک‌گرایان و نسبیت‌گرایی. پذیرش هر یک از استدلال‌های شک‌گرایی و نسبیت‌گرایی مستلزم پذیرفتن معرفت‌های یقینی و مطلق بیشتری است که به برخی از آنها اشاره می‌کند. اول، معرفت به وجود مخاطب. دوم، معرفت به همه مقدمات استدلال مجبور. سوم، معرفت به امکان معرفت یافتن مخاطب به مدعا. چهارم، معرفت به درستی استدلال مجبور. پنجم، معرفت به عدم امکان نادرستی مدعا در عین درستی آنها.
آه یعنی قبول داره که اینی که داره میگه درسته و نقیضش هم. خیلی چیزای دیگه است، همینا که الان ما اضافه کردیم به این نکته.
ادله
شک‌گرایان و نسبیت‌گرایان. حالا بریم سراغ ادله. دلیل اول شک‌گرایان اینه، میگن آقا ما در خطاهامون در اون معرفت در ببخشید در اون معرفت هامون که از احساس و تعقل ناشی میشه، این احساس و تعقل ما همراه خطاست. میگه شما قبول نداریم. میگیم چرا؟
این خطاست.
آه خطا پذیر. میگه راه های معرفت ما احساس و تعقل چیه؟ خطا پذیر. وقتی خطا پذیره راه های معرفت ما خطا پذیره پس ما نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. درسته؟ سلب اعتماد میشه. پس این سلب اعتماد شدن نشون میده که آقا ما هیچ معرفت قابل اعتمادی نداریم، همه معرفت ما خطاست. خب این مقدماتی که مقدمه اولی که اینجا آورده راه های معرفت احساس و تعقل است،
احساس و تقبل خطا میکنن. خطا کار بودن راههای معرفت موجب سلب اعتماد است. پس هیچ یک از راههای معرفت قابل اعتماد نیست، پس هیچ معرفت یقینی وجود نداره. شما رو دلیل نگاه بکنید، دلیل رو میخوام نقدش کنیم، خود دوستان نقد کنن.
علم حضوری چه
درست اول خود استدلال، بله اون یکیشه که شما میگی ما علم حضور فقط اولی اشکال خوبه که احساس و تعقل شما گفتی ما علم حضوری هم داریم، این یک نقد کلام خوبه. از رو خود کلام هم بیاد جلو، شما نکن تو مقدمه دوم میگه احساس و تعقل چیکار میکنه؟ خطا میکنن. باش، اما دقت کنید این که خطا میکنن بعد بگی هیچ، آه دقت کنید، یعنی اینکه خطا میکنن موجبه جزئی خطا میکنن، و اگر بگویی همش خطا میکنن یعنی در همه حال است مطلق گفتی، آه بله. اما شما معرفت بدیهی نداری، وجدانی قابل ارجاع به حضوری، معرفت حصولی نظری قابل ارجاع به بدیهیات نداری، پس این اطلاق که بگی هیچ معرفتی، اینم دوچاره این مغالطه است که و این اشکالی است که در کلام اومده. درست شد؟ روشنه؟ بخونید هم استدلال و از یک خطا بودن برخی معرفت ها.
خطا بودن برخی معرفت ها، فرض کنید که در اتاق نشسته اید و کسی از بیرون اتاق به شما اطلاعاتی پیرامون بیرون اتاق میدن و شما از طریق گزارشات و گزارشات او از احوال بیرون اتاق خبردار میشوید. ممکن است آن فرد در بیرون اتاق دروغ بگوید یا دچار اشتباه شده باشد، لذا خیلی از معرفت ها هم نیز دچار خطا میشوند. در واقع کشف خطا در راههای معرفت از دیرباز موجب بروز شک و تردید برای برخی افراد در همه موارد شده است. خلاصه دلیل اول شکگرایان راههای معرفت احساس و تعقلند. احساس و تعقل در تولید معرفت خطا میکنند. خطا کار بودن راههای معرفت موجب سلب اعتماد به آنهاست. پس هیچ یک از راههای معرفت قابل اعتماد نیست، پس هیچ معرفت یقینی نیست. مقدمه این استدلال اشتباه است، زیرا به جز احساس و تعقل راههای معرفت دیگری نیز وجود دارد. راههای دیگر نیز برای معرفت وجود دارد که از مهمترین آنها راه شهود است. معرفت‌های شهودی خطاناپذیر و می‌توانند معیار تشخیص معرفت‌های درست از خطا در سایر راههای معرفت قرار گیرند. بدین صورت که بدیهیات عقلی از معرفت‌های شهودی حکایت می‌کنند و سایر معرفت‌ها چنانچه در بدیهیات مبتنی شوند ارزش کامل معرفتی دارند. بدین ترتیب بازشناسی معرفت‌های درست و حصول معرفت‌های یقینی ممکن می‌باشد.
پرخی ادام که استدلال دومشون اینه که آقا تو دنیا همه چی با هم مرتبطه، شما خواهی یه چیز بشنید باید همه رو بشنرسید، اگه تو یکی خطا کنی این خطا به همه سرعت میکنه و از امکان فهم وقتی همه اینا مرتبطه امکان فهم وجود نداره، چون شما امکان نداره همه رو بفهمید که این خطا در همه هست. بخونید اونو. در استدلال از راه ارتباط عمومی گفته می شود امور جهان به گونه با یکدیگر ارتباط دارن که معرفت به هر یک مستلزم معرفت به همه آنهاست. یه چی رو بخواد بشنسی باید همه رو بشنسی، درست؟ خب جواب چیه؟ جواب آقا شما بده.
پاسخ
نه خودتون بده دون که خب اولا که چی گفته فهم همه امور به هم مرتبطه، گیرم تو فضای هستی شناسانه بگیم همه هستی به هم ارتباط وجودی داره، اما کی گفته فهماشون به هم مرتبطه؟ حالا فرضاً حالا تو اون بحث هستی شناسی بگیم همه یک پارچه وجود مثلا،
اما اینکه فهمشون مرتبطه با هم، اینو کی ثابت کرده؟ من نمیتونم الان علم حضوری به خودم داشته باشم. این علم حضوری به خودم ربط به علم حضوری به شما داره؟ نه. درست؟ پس این که ادعا بکنی که همه فهم‌ها به هم مرتبطه، ادعای درستی نیست. یک. دو، مصداقم داره. من آره مصداقم از این جهت داره. پاسخو بخونید.
پاسخ به چه دلیل چنانچه امور به یکدیگر مرتبط باشن، معرفت به آنها نیز باید لزوما با یکدیگر ارتباط داشته باشن. این ادعا طبیعی است و نه دلیلی بر آن الهه شده است، بلکه به درستی آن با مثالهای فراوانی روشن میشود. برای نمونه با اینکه خورشید با زمین ارتباط دارد، اما معرفت به اینکه خورشید می‌درخشد با معرفت به اینکه خورشید بزرگتر از زمین است هیچ ربطی ندارد. بعد از معلوم نیست با عدم امکان معرفت به هیچ چیز چگونه استدلال کنندگان ارتباط کامل میان همه امور و ملازمه آن با ارتباط همه را کشف کردند. البته برخی ارتباط همه با یک دیگر دلیل ارتباط عمومی معرفت ها را ذکر کردن که در متن پیشرو بررسی می کنیم. 3. امکان تصرف ذهن در معرفت.
خب بخونید. بله.
برخی با استناد به امکان تصرف ذهن در معرفت، معرفت یقینی را ناممکن دانستن، به این صورت که گفتن معرفت به هر چیز وابسته به دستگاه ادراک درک کننده است و با احتمال تصرف دستگاه ادراک در آفرین در فرایند معرفت نمیتوان به واقعیت آن گونه که هست معرفت یقینی داشت. مثلا اگر اینکی با شیشه های رنگی به چشم بزنی همه چیز را رنگی میبینی. شاید همه این چشم
خب این استدلال شکلش این گونه است. آقا میگه اصلا کل انسان ها مثل اینن که عینک زدن، عینک دودی هم زدن، اینا هیچ وقت بیرون رو درست اونطوری که هست نمیبینن. میگیم آقا این که داری میگی اینم ادعاست. کی گفته که همه انسان ها یه حائلی دارند، واسطه ای دارند؟ مثل علم حضوری کی گفته ما واسطه داریم؟ دو، اونایی که بدیهی قابل ارجاعه کی گفته ما واسطه داریم؟ درست شد؟ اینم استدلال خداست. گرچه یه پیشینه ای داره معرفت شناسی از کانت و اینها، سرچشمه میگیره اون بحثای تخصصی در حوزه خاص خودشه دیگه.
مثال تنظیم اصلی شما امروز حضوری میشه که
همه جا و حتی بدیهی هایی که قابل ارجاع هن دیگه، اونام هست دیگه، اونام از این دست. خب خسته نباشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.